الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بحثمون در باب معنای حرفی تقریبا میره که این جلسات به آخر برسه. از جلسات قبل که بحث معنای حرفی رو شروع کردیم، یک فصل مفصلی در رابطه با انواع مختلفی که در باب این معنا گفته شده و سخنان مختلفی که در این باب ایراد شده بیان کردیم که دیگه سفرش رو باز نمی کنیم. منتها جزء نظریات آخری که در رابطه با معنای حرفی گفته شد، چون با بحثی که از امام میخواییم بخونیم و تنها در میان مبانی مبنای امام مونده که میخواییم اون رو بررسی بکنیم، یک شمایی، یک کلیتی از مبانی که تا کنون گفته شد رو اشاره بکنیم تا مبنای امام رو هم بهتر دریابیم. گفتیم بیایید تحلیل کنیم ببینیم ما در عالم خارج یک وجود زید داریم، وجود قیام داریم که اینها به هم ارتباط دارند. در عالم ذهن هم یک مفهوم قائم داریم و یک مفهوم زید، که این مفهوم زید و مفهوم قائم با هم ارتباط برقرار میکنند، مرتبط میشند. نفس ما بین مفهوم زید و مفهوم دار یک ارتباطی برقرار میکنه. بین مفهوم زید و مفهوم قائم یک ارتباطی برقرار میکنه. حالا سخن در اینجاست که اگر بخوایم همین رو بررسی بکنیم، نفس، اون بالاش که نوشته نظریه ششم، ربطی به اون بالا نداره، پایین، نفس به وسیله حروف بین مفهوم زید و مفهوم قیام، یا حالا مفهوم زید و مفهوم دار، ارتباط برقرار میکنه. پس در حقیقت این مبنای اولی که مبنای مرحوم ناینی بود، یه تقریر از ناینی بود، این بود که ما در ذهن خودمون مفهوم زید رو داریم، مفهوم دار هم داریم، میاییم به وسیله فی بین اینها ارتباط ایجاد میکنیم. اگر گفتیم نفس ایجاد میکند ارتباط را به وسیله حروف، این میشه مبنایی که تقریر اولی که از مرحوم ناینی خوندیم که گفتیم هم بهش میگن ایجادیت حروف. دومین قول این بود که بگیم نفس به وسیله وجود رابط ذهنی این ارتباط رو برقرار میکنه، نه به وسیله حروف. من یه مفهوم زید دارم، یه مفهوم دار دارم، به وسیله وجودات ذهنیه بین اینها ارتباط برقرار میکنه. خب حروف چیان؟ حروف حکایتگر از این وجود هستند. این تقریری بود که منتقل اصول از مرحوم آقای آشمند حسین اصفهانی ارائه داده بود و گفتیم لعل تقریر دوم از فرمایشات مرحوم آقای ناینی هم همین باشه. پس دقت کنیم، قول اولین بود نفس ایجاد میکنه ارتباط رو به وسیله چی؟ به وسیله حروف. قول دوم اینه که نه، اصلا حرف رو بذار کنار، نفس ایجاد میکنه ارتباط رو به وسیله وجودات. خب این حروف حکایتگر از این وجودات هستند، وجودات رابط ذهنی. سومین مبنایی که بررسی کردیم گفتیم نفس به وسیله وجود رابط ذهنی ایجاد میکنه، تا اینجاش با قول دوم یکی بود. اما حروف حکایتگر از ماهیت این وجود رابط ذهنی هستن، نه خود وجود رابط ذهنی. این بیانی بود که حضرت آقای وحید از مبنای آشمم دوستن ارائه داده بود. اون تقریر دوم از مرحوم ناینی غلطه، اونو برش داریم، اینجا اشتباه اومده تو از تو عبارتاتون، اینو باید برش داریم. تقریر دوم مال آقای ناینی مال بالایی بود، اومده اشتباهی پایین. پس در قول سوم نفس ایجاد میکنه رابطه رو، به چه وسیله‌ای؟ به وسیله وجود رابطه ذهنی. اما حروف حکایتگر از ماهیت این وجود رابطه هم، نه خود وجود رابطه. این هم قول سومی بود که در حقیقت بررسی کرد. چهارمیش که ما ستای قبلی رو گفتیم غلطه، چهارمیش که پذیرفتیم و حالا میخواییم امروز هم دوباره یه ذره راجبش حرف بزنیم که دیگه جا بیفته و قول نهایی ببینیم بعد از فراز و فرودهاش انتخاب میشه یا نه، اینه که نفس به وسیله مفهوم غیر مستقل ربط ارتباط رو ایجاد میکنه، نه به وسیله وجود، نه به وسیله حروف. نفس به وسیله مفهوم غیر مستقل، که حالا اگه من باشه میشه غیر مستقل ربط ابتدایی، اگه الا باشه غیر مستقل ربط انتهایی، علا باشه میشه غیر مستقل ربط از شنو، از نوع استعلاییش، فی باشه میشه غیر مستقل از شنو، ربط ظرفی. پس اینها رو به وسیله مفاهیم غیر مستقل ایجاد میکنه و حروف حکایتگر از همین مفاهیم غیر مستقل است. اینو تلاشی که کردیم، خیلی هم سعی کردیم دوستان عبارات مختلف رو بخونیم به این نقطه برسونیم که ندیدم این رو گفته باشند، و هممون در این بود که از این مسئله توفیقمند بیرون بیاییم، این بود که سه نفر از بزرگان رو به این نقطه رسوندیم. گفتیم حرف مرحوم آقای بروجردی که میگه ربط اندکاکی، البته ربط نمیگفت، ابتدای اندکاکی. حرف مرحوم آقای آشمم دوسن اصفهانی مرحوم کمپانی که میفرمود ربط سه مفهوم غیر مستقل ربط. و حرف همه قدما که از عبارت آشمم تقی اصفهانی دیدیم در هدایت المسترشدین که ایشون میفرمود که اساسا همون چیز که همه میگن که میفرماین مفاهیم غیر مستقل ربط، که تعبیر ربط عالیت میکنن، میگن استقلالی نیست، عالی است. خودمون همه به یکی برمیگرده، عباراتنا شتا و حسن و که واحد، و همه یه چیز رو میگه، حسن تو یه چیز. امام هم امروز که میبینیم میگیم ما در نهایت میگیم همینو میخوان بگن، فرمایش امام هم همین مبناست، با یه عبارت دیگری به همین مطلب اشاره میکنن. تو بحثامون هم که مفصل آوردیم گفتیم این مبنا خالی از اشکاله، این مبنا قابل پذیرشه. اشکالاتی هم که پیرامونش بود رفع کردیم، یه تغییری توش دادیم که حالا نهایت بحث میکنیم. پس ببینیم، این هم مبنای چهارم. این چهارتا در حقیقت در طول همن، یعنی یه واقعیتی اتفاق میفته، من در ذهن خودم بین مفهوم ذهنی زید و مفهوم ذهنی قیام یا مفهوم ذهنی دار یا مفهوم ذهنی خانه، هر چی میام بین اینا ارتباط برقرار میکنم. این ارتباط رو چگونه برقرار میکنم سخن در اینجاست. یه عده میگن به وسیله حروف ناینی اول، مبنای اول، تقریر اول از مرحوم ناینی. یه عده میگن به وسیله وجود ذهنی، اما حروف حکایتگر از وجود ذهنی هستند. یه عده میگن حروف حکایتگر از وجود ذهنی نیستن، حروف حکایتگر از ماهیت وجود ذهنی هستن. یه عده میگن نه، به وسیله نفس، به وسیله مفاهیم غیر مستقل این کار رو میکنه. خب یه قولی هم البته حالا اینه که یادمون نره میتونستیم اینجا نیاریمش، قول مرحوم هاشم دوستم بود که اصلا میگه حروف حکایتگر از عرض نسبی در خارجن، کاری به خارج دارن و حکایتگر از عرض نسبی هستن، که قول آغازی ها و قول مرحوم آقای خویی و اینا هم دیگه این لابلا دیدیم و ازش گذشتیم. خب ببینیم حالا با توجه به این شمایی که از بحث داشتیم که جنبندی بود از این جلسات اخیر، ببینیم حضرت امام چی میگه. تقریبا اینجا تکلیف مطلب حضرت امام رو هم معلوم کردیم، گفتیم حضرت امام هم بر رأسشون بر میگرده به این که همون حرفی که آقای بروجردی و مرحوم آشمام دوسن و مرحوم اصفهانی و اصلا همه قدمای بعد میرسد شریف و اینا به نوعی همینا میگفتن، البته با یه تفاوتهایی که حالا خواهیم دید. همینجا نکته رو بگم، ممکنه عبارت امام رو دیگه نخواستیم بحثمون رو باز بکنیم، ولی ممکن بود عبارت امام رو دو تقریر ازش ارائه بدیم. میتواند کسی عبارت امام رو، حالا وقتی رسیدیم رو عبارت جاهاشو بهتون میگم، جوری معنا کنه که مطابق قول دوم بشه. میشود عبارت امام رو جوری معنا کرد که مطابق قول دوم باشه، ولی اونی که ازش استفاده میشه به خصوص این که خود ایشون تقریرات آقای بروجردی هم داشتن و باز با توجه به این که ما هم قول چهارم رو اصح میدونیم، قول امام رو هم به همین تقریر قول چهارم برگردونیم که شاید اولان به همین باشه که به همین قول برگرد. خب ایشون چه میفرماید؟ بریم سراغ بحث امام. یک تکراری هم هست، خوبه چون یه دو هفته هم تعطیل بوده، بیایم تو بحث در حقیقت مبنای منصور رو، مبنایی که نهایی میخواییم بکنیم که متخذ از فرمایشات امام هم هست، همین مبنا رو یه بار دیگه از اول سفرهشو باز بکنیم در ذهن دوستان بمونه. تکراری هم اگر بود به هر حال تکرار مملی انشالله نباشه. حضرت امام ابتدا میگن که حتی اول بحثشون رو نگاه کنیم، و عمل وضع عام و الموضوع له خاص فقد ذهب جمع به ان وضع الحروف کذالک. برخی اومدن گفتن وضع حروف اینجوریه. ایشون میفرماین فلا بد من تحقیق معانی ها، ما باید معانی اینا رو بررسی کنیم، این معانی حروف رو اولا، حتی یتزه ما هو الحق، تا اونی که حقه و اونی که درسته معلوم بشه. فنقول، در نتیجه راجع به این قضیه میگیم. ایشون میگن آقا ما در عالم خارج بریم، مثلا ذهن رو ولش کنید بریم در عالم خارج. اینو سابقا در تقریر فرمایشات هاشمام دوستم داشتیم، در فرمایشات مرحوم آقای بروجردی هم این نوعی دیگه شو داشتیم. ما وقتی میریم به عالم خارج، در عالم خارج یک سری از وجودات فی نفسهی لنفسه هستند، یعنی هم وجودشون مستقله هم دارای مفاهیم مستقل هستند، مثل جوهر. الان زید وجودش در عالم خارج مستقله، از اون طرف قابلیت این رو هم داره که به صورت مستقل تصور بشه. برخی از وجودات فی نفسهی لنفسه هستن، پس برخی از وجودات نه، فی نفسهی لغیره هستند. اونا کدومان؟ اونا اعراضن. این وجودات این گونن که در عالم خارج استقلال وجودی ندارند، لغیره هم مستقلن یافت نمیشن، مثل سفیدی، مثل سیاهی، مثل علم، مثل حرکت. حالا به نوعی به یه تعریفی شما نمیتونی تو عالم علم ببینی، قلمبه علم جایی نیست، علم با عالمه، سفیدی با موضوعیه، رو دیوار نشسته. اما با همه این حال فی نفسه هستند، ولو لغیره هن ولی فی نفسه هن. یعنی چی؟ یعنی مفهوم مستقل داره، دارای مفاهیم مستقل است. همینجا نکته رو بگم دوستان در ذهنتون باشه، این فی نفسهی که ما در علم و اصول اومدیم برای این مسئله تقریر کردیم، اون فی نفسهی نیست که فلاسفه میگند. این هم نکاتیست که اگر اصولین تغییر دادن در فلسفه، وقتی میگن فی نفسه نمیخوان بگن مفهوم فی نفسه داره، مفهوم داره، قابلیت تصور داره. آیون اصولین کمان که از عبارتی رو از امام خوندیم، وقتی میگن این فی نفسهه، یعنی آقا یک مفهوم مستقل داره، شما میتونید در مقام مفهومیت او رو لحاظ کنید، میتونید بگی سیاهی تصور ازش داشته باشی. اما فلاسفه اصلا اینو نمیگن، لذا فلاسفه میگن وجود فی نفسهش این وجود لغیرهشه، وجود فی نفسهش اصلا سخن از درابطه با مفاهیم نیست. لذا یه بحثی است که در اصولین اومدن تغییری در این اصطلاح دادن و مطلب رو مقداری عوض کردن. این نکن الا ذکر منکم تو ذهنتون باشه. اینم نوع دوم. نوع سوم اونایی هستند که نه مفاهیم مستقل دارند و نه وجودات مستقل، نه مفهوم مستقل دارند نه وجود مستقل دارن. اونا چی هن؟ اونا وجود رابط هن. در عالم خارج وقتی نگاه بکنید یه وجود رابطی هست که پیوند داده است زید رو به قیام، علم رو به عالم، سفیدی رو به دیوار. این وجودات رابط که اینها رو به هم پیوند دادن و ارتباط داده اند، اینها نه وجود مستقل دارن در خارج و نه مفهوم مستقل، قابل تعقل هم نیستن، قابل تعقل مستقل نیستن. اما نکته مهم اینجاست، تعبیر لطیفی دارن حضرت امام، میگن نکته مهم اینجاست که اینها معدوم هم نیستند که بگید حصوله کلا حصوله، حصولش مثل عدم حصولش، بود و نبودش یکی. نه، بود و نبودشون فرق میکنه. یه بار دیگه عرض کردم طبق یک تقریر فلسفی در صدرا، وجودات رابط سیریش عالم امکانه، چسب عالم امکانه. اگه چسب نباشه، یعنی چسبندگی نباشه، در عالم خارج هیچی به هیچی بند نمیشه. چرا رنگ رو دیوار نشست؟ چون چسبندگی داشت، ولی چسبندگی نداشت. چرا اون ساعت به دیوار چسبیده؟ چرا؟ به خاطر اینکه اون میخ چسبونده این رو به دیوار. اگه چسب نبود، یعنی چسبندگی نبود، خاصیت اتصال از بین میرفت. لذا همه اینها در کنار هم قرار میگرفت، اما هیچ کدوم هم با هم ارتباط نداشت. بیگانگی نگر که من و یار چون دو چشم، همسایه ایم و خانه هم را ندیده ایم. اینجوری می شدن عالمی ها، همسایه می شدن اما به هم اتصال نداشتن. پس وجودات رابط طبق این بیان در حقیقت اون خاصیت چسبندگی عالم هن. اگه نبودن این اصلا عوالم به هم نمی چسبید. شما بودی علمتان بغل دستت بود، ارتباطی به هم برقرانت می کردی. پس وجودات رابط نحوه وجودشون به اینه که نه استقلالی در حیث وجودی دارند، نه قابلیت تعقل مفهومی دارند. اما اینجوری هم نیست که بگید که حالا که این گونه پس نیستند، نه هست. عبارت امام رو بخونیم با عبارتهای امام هم آشنا بشیم. میشد عبارت رو تقریبا تکراری بود از مباحثی که قبلا داشتیم، ولی خب عبارت امام رو نمیشه نخون. بالاخره عبارت مناهج هم هست، دوستان با نحوه نگارش حضرت امام هم آشنا بشیم. لا اشکاله فی انه ما قطع نظر عن الوضع تکون الموجودات مختلفه فی انها الوجود. میگه اصلا خودتون از باب وضع بکشید بیرون، که انه که وضعی در عالم نیست. فمنها ما تکون موجوده و معقوله فی نفسها، هم وجودش فی نفسه هم معقولیت فی نفسه داره، قابلیت تعقل داره. کل جواهر و منها ما تکون موجوده فی غیرها، وجودش استقلال نداره اما معقوله فی نفسها، قابلیت تعقل مستقله داره. کل اعراض و منها ما لا تکون فی نفسها موجوده ولا معقوله، نه فی حد نفسه وجودش استقلالی است نه حتی مفهوم مستقل داره. کن نسب ول اضافات ففی الجسم الابیض، یه مثال بزنیم، جسم ابیض، این دیواری که رو برو ماست، اگر تگ سفید باشه، حالا فرضش میکنیم سفید، یکون الجسم موجودن، جسمانیت این دیوار موجودن به وجود مستقل، و یکون لهو ماهی معقول به ذات، یه ماهیت قابل تعقل به ذات هم داره. ولی البیاز، اما بیاز میگید جسم ابیاز، این بیاز سفیدی چی؟ این سفیدی هم وجود خارجی، وجود خارجی مستقل داره، ببخشید وجود خارجی غیر مستقل، وجود خارجی غیر مستقلی داره. یعنی چی؟ ایکون وجوده فی نفسه این وجوده ای للجسم، وجود فی نفسش این وجود لغیرهشه، مستقلن در عالم نیست. اما پس از حیث وجود لا یمکنن یا تحقق فی نفس مستقلن، پس از حیث وجود امکان این که اینا مستقلن تحقق پیدا کنن نیست. اما لکن لهو ماهی معقول به ذاتها، دارای ماهیت معقول به ذات، من غیر احتیاج الى امر آخر، در حیث تعقل احتیاجی به اینکه چیز دیگه زمیمش بشه نداریم. فنفس و ذات البیاز معقوله، شما نفس، معلوم بهتون میگم سفیدی، شما میتونید تصورش کنید، مفهوم مستقل داره، معلقفل عن وجود الجوهر و ماهیته، بدون اینکه اصلا بگیم دیواری هست یا نیست. در عالم خارج سفیدی بدون دیوار نیست، ولی در ذهن شما میتونه بدون دیوار تحقق پیدا کنه. لکن فی وجودهی احتاج الی الموضوع، پس در وجود محتاج موضوع، اما در ماهیت و در تصور، ماهیت یعنی مفهوم، در مفهوم نه. و اما نسب و روابط، اما بریم طراق قسم سوم، اما نسب و روابط بینهما، بینهما اینه بین الجواهر و الاعراض، لیس لها وجود مستقل، اینا وجود مستقلی ندارن، بل تکون موجودیتها تبعا لهما، بلکه موجودیت نسب و روابط تابعی است از اعراض و جواهر. کمالا تکون لها ماهیات مستقل بالمعقولیه، همونطوری که اینها ماهیات مستقل بالمعقولیه ندارند. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که نمیتونید شما مستقلن اونها را تصور کنید، اگه ماهیت معقول داشتن چی بود؟ حتی تو تعقل به نفس ذاتها، بتونن به تنهایی تصور بشن به نفس ذاتها، به تنهایی. ام فلیس لها وجود مستقل کما لا تکون لها ماهیه. بله واو نداشت، همون طوری که وجود مستقل ندارن ماهیات مستقل هم ندارن. بله یکون نحو تعقل ها فی الذهن که نحو وجود ها فی الخارج طبعا للطرفین. تعقل اینها در ذهن چگونه است؟ همون جوری که در عالم خارج هم. در عالم خارج وجود رابط چیست؟ تابعی است از دو طرف. در عالم ذهن چیست؟ در عالم ذهن هم تابعی است از دو طرف. فمثل هذه النسب والاضافات و کزل وجودات رابطه، همینطور هم وجودات رابط لا یکون معدوما مطلقا. اینا معدوم مطلق نیستند. معدوم مطلق یعنی چی؟ یعنی چیزی که اصلا بود و نبودش فرق نکنه. لا یکون معدوما مطلقا به حیث یکون حصول البیاض للجسم کلا حصوله. بگید بودن سفیدی برای جسم مثل نبودنش، نه. و وقوع زیدن فدار کلا وقوعه. لکن موجودیتها، این موجودیت این نسب و روابط به این موجودیت طرفین به نحوین، این به نوعی همون موجودیتی که طرفین دارن، این از حیث وجود. ولا یکون لها ماهیه معقول مستقله، ماهیت معقول مستقل هم نداره که ماهیت الجواهر و الاعراض، همونطور که ماهیت جواهر و اعراض مستقل هست اینها ندارن. این در حقیقت تشبیه برای ضد. خب بعدیشون تا اینجاشو تقریبا حرفای بود که قبلا هم گفتیم، گفتیم این جلسه حرفای امام رو میخونیم، ولی حرفای امام تقریبا حرفای اسکاش ممدوسین و مرحوم آقای بروژردین هم داشتن. بعدیشون میگن بله این مفاهیم که الان محل بحث شماست، این مفاهیم نسب و روابط که گفتیم اینها مفهوم مستقل نیستند، ذهن میتونه از اینهای مفهوم مستقل انتزاع کنه، میتونه اونها رو مستقلا تصور کنه. مثلا شما اونی که در عالم خارج هست چیه؟ نسبت ظرفیت بین زید و داره که میگید زیدون فدار. در ذهن هم یه نسبت ظرفیت این دوتا با هم دارن. تا وقتی زیدون و فدار، اون نسبت بین این دوتا نه مفهوم مستقلی داره نه وجود مستقلی. اما شما میتوانید بیایید این گونه بگید، بگید من از این نسبتی که زید و دار داره انتظار میکنم چیو؟ یه مفهوم سازی میکنم، میگم ظرفیت، عنوان ظرفیت بشه. ما بعد از این که این نسبت بین این دوتا هست،
وقتی مثلا نسبت تحقق پیدا کرد خوش مثلا وجود پیدا کرده دیگه، دیگه مثلا قدرتی نداریم.
ما الان کاری با عالم وجود نداریم. من الان از دور نگاه میکنم میبینم زید تو مدرسه است، درسته وسط حیات واسده، من یه وقت زید رو نگاه میکنم و مدرسه رو. وقتی زید و مدرسه رو نگاه میکنم طبیعتا یه رابطه اینا با هم دارن، رابطه شون چیه؟ یک زید تو مدرسه است. اما یه وقت میام به همین رابطه یک نگاه مستقل میکنم، او رو مورد لحاظ قرار میدم، میام اینو تحلیل ذهنی میکنم، میگم خب زیدی که تو مدرسه است، حالا مدرسه برای زید مثل چی چیه؟ مثل یه ظرفه. تحلیل میکنم، پس از تحلیل اون شرایط اینو انتزاع میکنم. بله بله نه رابطه غیر مستقل بود، درست. من ازش مفهوم مستقل گرفتم. ذهن این توانایی رو داره که از یک رابطه غیر مستقل انتزاع بکنه مفهوم مستقل رو. حرف اینجاست. شما میایید دقت کنید مفهوم سازی برای کار برای ذهن ما کار راحتیه، مثل تداعی معانیه. تداعی معانی که شما از یه مفهوم به مفهوم دیگری منتقل میشید. یه بار مثالتو زدیم دیگه براتون، شیخ حسن گفت، شیخ حسن چی؟ کشک تو بسا نشنیدید؟ گفت بوعلی سینا یه شاگردی داشت به نام شیخ حسن. این شخصا داشتن با هم میرفتن اینو مرحوم آقای مطهری داره، میگن که داشتن میرفتن و شب آقای مطهری گفت چه قصن یه ذره کشک بیار بساق یه دوغه کشکیه اون کی؟ و علی سینا گفت آقا اون کشکو بساق. این هم همونجور که داشت کشکو میسابید تو ذهن خودش تداعی معانی شد، گفت خب فردا میریم حالا یه چند وقت دیگه این آقای و علی سینا میمیره، بعد مردم میان سراغ ما، کارکاسبی ما میگیره به عنوان شاگرد ابو علی و یک کرسی درسی میذاریم و بعد یواش یواش پس از آن سیل خمس است و زکات است بدان چشمان اهل علم مات است. بعدش هم میان و اینا میان و همجوری داشت میزد، خب اینا مرحوم ابو علی متوجه شد که این بابا تداعی معانی شده، از یه معنا به معنای دیگه داره منتقل میشه، گفت شیخ حسن کشکتو بسا. این آقای تداعی معانی یعنی اینجوری شما از مفهوم به مفهوم دیگری میرید، حالا گاهی از مفهوم مستقل به مفهوم مستقل میریم، گاهی یک مفهوم غیر مستقل زمینه میشه برای اینکه ما انتزاع مفهوم مستقل کنیم. خب ببینیم همین فرمایششون رو، یه نکات پیچیده گوش کن گوش کن نه گوش کن نعم للعقل ان ینتزع منها، عقل این للعقل این توانایی برای عقل هست که انتزاع کنه منها، یعنی از همون روابط و نسب غیر مستقل مفهوما مستقلا بالمفهومیه، مثل مفهوم نسبت، مفهوم ربط، مفهوم اضافه و امثالها. و یجعلها، و عقل این توانایی رو داره و ان یجعلها حاکیتن انها به نحو من الحکایه، بیاد این مفاهیم مستقل رو حاکیه از اون مفاهیم غیر مستقل قرار بده. خب اینجا دوتا نکته داریم، آیا رابطه این دوتا با هم حواسای من، ما گفتیم بین زید و بین دار یک رابطه است، این رابطه این دوتا چیه؟ غیر مستقله. اما من از این رابطه غیر مستقل انتظار میکنم چه مفهومی رو؟ ظرفیت رو. حالا سخن اینجاست، رابطه ای که بین زید و دار هست با مفهوم ظرفیت اینا چه ارتباطی با هم دارن؟ چه نحوه رابطه ای دارن؟ آیا رابطه شون رابطه ماهیت و مصداقه؟ ماهیت و مصداق یعنی چی؟ یعنی رابطه انسان و شما، انسان ماهیت افرادی داره، زید، عمر، بکر، خالد، خویلد. آیا رابطه مفهوم ظرفیت، زاد، را، فایت، ظرفیت، این مفهوم با اون ارتباطی که بین زید و دار هست، اون مفهوم غیر مستقل زید و دار، آیا رابطه این مفهوم ظرفیت و او رابطه ایست که بین انسان و زیده؟ یعنی رابطه ماهیت و مصداقه؟ میگن نه. چرا؟ چون مصداق برای هر مفهومی باید همون مصداق همون مفهوم باشه، مصداق مفهوم مستقل باید مستقل باشه. اگه گفتید ظرفیت، ماهیت، مصادیقش چیه؟ مصادیقش هم باید افراد مستقلی باشن. شما نمیتونید یه ماهیتی رو، ماهیت انسان رو تصور کنی، اون وقت افرادش رو بقر و شجر و حمار تصور کنی. افراد و مصادیق انسان باید انسان باشن، افراد و مصادیق ظرفیت مستقله باید مستقل باشن، نمیتونن غیر مستقل باشن. پس رابطه ای که در وجود بین وجود رابط و بین ظرفیت هست نمیتونه رابطه مفهوم و مصداق، بین مفهوم و مصداق، ماهیت بین مفهوم، نه ماهیت و مصداق باشه. اینو ببینیم تو بقیه شو ببینیم. اما این حکایتگری لاک حکایت الماهیان مصداق هز ذاتی، این مانند حکایت ماهیت از مصداق ذاتیش نیست. مصداق ذاتی یعنی مصداقی افرادش. چرا ضرورت عدم امکان تعقل ها، یعنی اون ماهیت رو نمیتونه تعقل کنید به نحو الاستقلال، نه عدم امکان تعقل ها، ها یعنی اون نسبت های خارجیه رو، نسبت هایی که بین اینا از این افراد رو، این ضمیر تعقل ها مثل ضمیر حاکیتن انها، مثل اون ینتزع منها، هر سه ضمیرها برمیگرده به نسب و روابطی که به حمل شایع نسبت و روابطن، یعنی واقعا نسبت و رابطه بین دو شیئن، نه اون مفاهیمی که از اونها انتظار میکنیم. ضرورت عدم امکان تعقل ها به نحو الاستقلال، لا به ذات و لا به العرض، اصلا اونها رو نمیتونید مستقلا تصور کنید. فلیست نسبتها الی، یعنی نسبت و مفهوم مفاهیم المستقله الیها، یعنی الی الروابط بین المفاهیم، که نسبت الماهیه الی مصداقها، ها به ماهیت بخوره، مثل رابطه ماهیت و مصداق نیست. خب اگه رابطه اینا مثل رابطه ماهیت و مصداق نیست، مثل رابطه آیا مفهوم و مصداقه؟ دقت کنید، سابق بر این مفصل سفرش رو پهن کردیم، دوباره پهن نمی کنیم، کوتاه میگیم. بعضی وقتا رابطه دو شی با هم رابطه ماهیت و مصداق نیست، رابطه مفهوم و مصداقه. ماهیت و مصداق مثل انسان و زید، اما مفهوم و مصداق مثل چی؟ مثل مفهوم وجود و وجود. وجود که ماهیت نداره که، نه مفهوم اوست، اون رو ما هم بربعدیه که میگیم، این مفهوم اوست، اینم نیست اینجا. چرا میگن فلیست نسبت آواهیت ولا که نسبت مفهوم الوجود او مفهوم العدم الیهما، یعنی الی وجود خارجی و عدم خارجی. ایشون نگفته. چرا نگفته؟ به خاطر این، یعنی دلیلش چیه؟ ایشون نگفت چرا. به خاطر اینکه مفهوم مستقل مصداقش هم باید مستقل باشه، همونطور که ماهیت مستقل باید مصداقش مستقل باشه، مفهوم مستقل هم باید افرادش مستقل باشه. نمیتونه افراد، یعنی روابطی که بین زید و عمر هست، غیر مستقل باشه اما مفهومش مستقل باشه. پس اینم نیست. پس رابطه چیه؟ رابطه لعل رابطه یک عنوان و معنونه. لذا می فرمان فلا یمکن استهزار و حقائق نسب فی الذهن بذاتها به توسط هذه العناوین. شما نمیتونید وقتی عنوان ظرفیت مطلق رو میارید، این خارجی ها رو بیارید تو ذهنتون. چرا؟ چون اگر رابطه مفهوم و مصداق بود میشد، ماهیت و مصداق بود میشد، اما رابطه اینها رابطه آینه و ذل آینه است، صرفا طبعیه، علامت نشانگره. لذا می فرمان نعم یمکن استهزار طبعی بکنید. استهزار طبعی مثل چی؟ این رو هم جمع بکنید فرمایشاتشونو، فردا البته ادامه بدیم. استهزار طبعی، شما الان آتش تو ذهنت هست؟ نه. یه آتش بیرون داره می سوزه. آیا آتش رو شما درک میکنید؟ نه، آتش مستقلن به ذهن شما منتقل نمیشه، طبعاً مستقل میشه، منتقل میشه. شما به طبع عکسی که از او دارید، ماهیتی که از او دارید، اون آتش رو هم در ذهنتون تصور میکنید. همش اینجوره، وجودات خارجی اینجوره، همه وجودات خارجی طبعاً میاد. میگن این وجودات رابط هم، این مفاهیم غیر مستقل رابط هم، همشون رابطشون با اون مفاهیم مستقله یک همچین رابطه طبعی است. آتش بگیر تا که بدانید چه میکشن، احساس سوختن به تماشا نمیشه. لذا تعبیرشون این، نه یمکن استهزار طبعی کل وجود الخارجی. خب تا حالا فرمایش امام را که باز کردیم، یه مقدار گذشتمونو گفتیم، یه جنبندی از فرمایشات بزرگان کردیم، فرمایشات امام رو هم گفتیم. تا حالا چه گفتن؟ ایشون فرمودن، امام بزرگوار گفتن که ما عالم خارج رو که نگاه میکنیم، در عالم خارج سه نوع وجود داریم. این سه نوع وجود به ذهن ما منتقل میشه، گاهی اوقات همان طور که هست، گاهی اوقات ما از اونها مفهوم دیگه انتظار میکنیم. حالا فرمایشاتون چیه؟ انشالله فردا.